رکن پنجم از ارکان اسلام حج کردن.
چیزها پرهیز کند وگرنه بر بالای او دم لازم نگردد. آن چیزها را برایتان قرار زیل بیان می‌نمایم. اولا پوشیدن لباس مخیط یعنی لباس دوخته شده برای مردان نه برای زنان، و مراد از لباس دوخته شده آن لباس است که به شکل و یا به مطابق بدن و یا یکی از اعضای بدن دوختانیده و یا بافته شده باشد و آن را به طریقه معتاد پوشیده شود، مثل پیراهن و ازار و دستکش، جراب و موزه و غیره. اما اگر لباس احرام او پیوند شده باشد و یا لبهای آن را دوخته شده باشد باک ندارد، و همچنان اگر لباس معمولی خود را به طریقه غیر معتاد بپوشد باک ندارد، مثل که پیراهن خود را گرفته از ناف پایین را بپیچاند. و از این چیزها تنها مردان ممنوع هستند و برای زنان همه این چیزها روا و جایز است، مگر دستکش نپوشند و روهای خود را به ذریعه روبند یا نقاب پر نمی‌سازند. این دو چیز برای زن نیز در حالت احرام جایز نیست، مگر زن میتواند در حالت وجود مردان نامحرم روحای خود را به گوشه چادری خود پد بسازد، به طوری که با رویش چسبیده نباشد. دوم، پوشانیدن سر برای مردان به چیزهایی که در عرف و عادت توسط آن سر پوشانیده نشود، مثل کلاه، چادر، امامه، دستمال و غیره. سوم، پوشانیدن روی برای مرد و زن. چهارم، استعمال خوشبو در جسم و یا لباس احرام و یا جای خواب. پنجم، تراشیدن مو و یا کوتاه کردن آن و یا چیندن آن از همه بدن خود. ششم، بریدن ناخن‌ها. هفتم، شکار کردن صید خشکه و یا رهنمایی و اشارت به سوی آن. هشتم، جماع و همبستری با زن و همچنان اسباب آن از قبیل بوسیدن و یا به شهوت لمس کردن، و این کارها را علمای کرام محظورات احرام نامیده اند. پس بر حاجی و یا عمرتی بعد از این کنیت حج و یا عمره را بکند همه این کارها ممنوع نگردد تا وقتی که از احرام خود بیرون نگردد. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در مورد این کارها بین دانسته و نادانسته، عمدی و یا فراموشی، عذر و یا بدون عذر فرق نیست. کسی که قصدن مرتکب این کارها میگردد گناهگار میشود، و اگر نافهمیده و یا فراموشانه مرتکب چیزی از این کارها میشود گناهگار نمیباشد، لیکن در هر دو حالت بر روی دم یا صدقه و یا جزا لازم میگردد. و مراد از دم کشتن یک گوسفند و برای فقراء حرم توزیع کردن آن میباشد، و یا شش مسکین را طعام دادن و یا سه روز روزه گرفتن. هر یک از این سه امور را بکند اختیار دارد. و مراد از صدقه نیم سا گندم و یا یک سا از غیر گندم کشیدن است. و مراد از جزا اگر صیدی را در حالت احرام بکشد و یا بسوی او رهنمایی کند به اندازه قیمت آن یک گوسفند خریده و در حرم ذبح کند، و یا به همان قیمت طعام به مساکین صدقه کند. برای هر مسکینی نیم سا گندم و یا یک سا از غیر گندم، و یا از بجای هر نیم سا گندم و یا یک سا از غیر آن یک روز روزه بگیرد. و در این باره بسیار تفصیلات است، بیان نمودن آن خیلی وقت را در بر میگیرد، لیکن هرگاه حاجی صاحب و یا کسی که عمره میکند در چیزی از محظورات احرام واقع میگردد و یا چیزی از اعمال حج و یا عمره را ترک میکند باید از علما و دانشمندان حکم آن را بپرسد. مسئله پنجم، درباره انواع حج. هنگامی که حاجی از پوشیدن لباس احرام خلاص میشود و میخواهد که نیت دخول شدن در احرام را بکند، سه نوع از حج در پیش دارد. میتواند یکی از آن سه نوع را اختیار کند و آن را نیت کند، و بیان آن سه نوع چنین است. اولا، حج افراد. و مراد از حج افراد این است که تنها برای حج احرام بسته کند از میقات. بعد از آن که در مکه مکرمه میرسد هفت شوط طواف میکند، یعنی طواف قدوم، نه طواف عمره. بعد هفت شوط سعی میکند در بین صفا و مروه، یعنی سعی حج نه سعی عمره. بعد از آن در احرام خود باقی میماند و می سر خود را نه میتراشد و نه کم میکند، و از تمام محظورات احرام خود را دور میسازد تا روز عید که موافق به دهم ذوالحجه باشد. هنگامی که از سنگ زدن جمره عقبه کبرا خلاص میشود می سر خود را میتراشد یا کم میکند. بعد از آن از احرام خود خارج میشود و قربانی ندارد. بعد از آن نزد خانه خدا رفته با لباس خود طواف میکند. طواف مفاضه یعنی توافی فرضی باز به مینای شریف می آید و دو روز یازدهم و دوازدهم در آنجا باقی میماند. هر روز بعد از پیشین هر سه جمرات را هفت سنگین میزند. بعد از آن اگر خواست روز سیزدهم نیز در مینای شریف نباشد و هر سه جمرات را سنگ میزند، و اگر نخواست روز دوازدهم بعد از جمرات سنگ زدن پیش از غروب آفتاب از مینا خارج میگردد. بعد از آن وقتی که میخواست از مکه مکرمه بیرون شود طواف وداع کرده بیرون میشود. دوم، حج قران. و مراد از حج قران این است که برای عمره و حج یک جای احرام بسته کند از میقات و بعد از رسیدن به مکه مکرمه عمره میکند و بعد از عمره دوباره برای قدوم طواف میکند، یعنی طواف قدوم میکند، مگر این طواف سنت است و اگر میسر نشد لازم نیست. و بعد از آن برای حج بین صفا و مروه سعی میکند و سعی اول برای عمره بود، این سعی برای حج است. و اگر بخواهد میکند که بعد از طواف افاضه در روز عید سعی حج را بکند و بعد از آن همانند حج افراد در احرام خود تا روز عید باقی نماند و سر خود را نمی تراشد و در روز عید بعد از سنگ زدن جمره عقبه کفا قربانی خود را می کشد، باز می سرش را می تراشد یا کم می کند. بعد از آن از احرام خود بیرون می گردد، باز رفته به لباس معمولی خود طواف افاضه می کند و باقی اعمال حج را همانند حج افراد تکمیل می کند. سوم، یعنی نوع سوم از انواع حج، حج تمتع. و مراد از حج تمتع این است که اولا برای عمره احرام بسته میکند از میقات و بعد از رسیدن به مکه مکرمه عمره میکند و بعد از خلاص شدن از عمره مو سرش را میتراشد یا کم میکند و از احرام خود بیرون میشود و روزی که مینا میرود یعنی روز هشتم ذوالحجه از جای اقامت خود در مکه مکرمه احرام برای حج میکند و روز عید بعد از سنگ زدن جمره عقبه کبرا قربانی کرده و باقی اعمال حج را همانند حج قران به سر می رساند. اگر حاجی می خواسته باشد که حج افراد کند، بعد از نیت می گوید لبیک اللهم حجا، و اگر حج قران می کرده باشد می گوید لبیک اللهم عمره و حجا، و اگر حج تمتع می خواسته باشد می گوید لبیک اللهم عمره متمتعا بها الى الحج، و بعد از آن تلبیه می گوید لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأن را تكرار مكند وزياد مزياد فسنزدني جمره عقبه كبرى در روز عيد. بعد ذلك تلبية زيرا بس مكند ودى تكبيرات عيد نتردزد. مسألة ششون در براي صفة عمره. وقتی که از میقات نیت عمره نمودت تلبیه گفته به مکه مکرمه رسیدید توجه به سوی مسجد الحرام کنید. هنگامی در آمدن در مسجد الحرام پای راست را تقدیم نمایید و بگویید بسم الله و الصلاة والسلام علی رسول الله، اللهم اغفرنی ذنبی و افتح لی ابواب رحمتک، و از هر دروازه‌ای که داخل شود جایز است. وقتی که نزدیک خانه کعبه رسیدید تلبیه گفتن را بس کنید و شانه راست خود را لش کنید، باز راست حجر اسود رفته اگر ممکن بود آن را بوسه کنید و اگر ممکن نبود از زور به دست خود اشاره کنید و بگویید بسم الله والله اکبر، و هنگامی طواف کردن باید خانه کعبه در جهت دست چپ باشد و هر صوت از اشواط طواف از حجر اسود شروع می‌گردد و به او به سر می‌رسد و در شروع هر بار طواف به سوی حجر اسود اشاره کنید و در سه بار اول از طواف کمتر چابک چابک رفتار کردن سنت است و نیز هر بار طواف را به این دعا ختم نمودن بهتر و سنت است: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. در وقت طواف کردن کدام دعای معینی گفتن لازم نیست و بهتر آن است که انسان هر چی ناز و نیازی که با خداوند خود دارد به زبان خود بگوید و لازم نیست که به زبان عربی باشد. بعد از انتها از طواف شانه خود را پوشانیده پشت مقام ابراهیم علیه السلام رفته دو رکعت نماز بخواند و اگر در پشت مقام ابراهیم میسر نشد به سبب بیروبار مردم در هر جای از حرم بخواند درست می شود. و اگر در رکعت اول بعد از سوره فاتحه قل یا ایها الكافرون و در رکعت دوم بعد از سوره فاتحه قل هو الله احد را بخواند بهتر و سنت است. بعد از آن به سوی کوه صفا بروید و بر بالایش بالا شده بگوید ابدا بما بدا الله به، یعنی آغاز می نمایم از آنجا که خداوند عزوجل آغاز نموده، یعنی از صفا. خدای تعالی در قرآن کریم می فرماید که ان الصفا والمروه، اول شروع به ذکر صفا کرد. و اگر می تونسته باشد این آیه را تلاوت کنید
الصفا والمروة من شعائر تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
وأجر منكم سبشت ضرر ندارد، باز روی تابا بسوی کعبه معظمه گردانیده دستها را بالا کرده دعا کنید و حاجات خود را از پروردگارتان بخواهید، و اگر این ذکر را سه بار تکرار کرده تونستد سنت است. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. باز با انشداد به طرف مروه بروید و هنگامی به نشانی سبز رسیدید بدوید تا به نشانی سبز دیگر، و اگر میسر نشد لازم نیست، و بعد از آن به شکل عادی رفتار کنید تا که به مروه برسید. وقتی که به مروه رسیدید بر بالای آن بالا شده و هر کی در صفا گفتید و کردید نیز در مروه بگوید و بکنید، لیکن آیات مذکور را بار دیگر تلاوت نکنید. باز به سوی صفا می روید، در جای گشتنش می گردید و در جای دویدنش می دوید، و به همین کیفیت هفت بار سعی می کنید. از صفا تا مروه رفتن یک بار شمرده می شود و باز از مروه تا صفا آمدن بار دیگر شمرده می شود. هنگامی سعی کردن در بین صفا و مروه هر ذکر و دعایی که بکنید جایز است و کدام ذکر یا دعای خاص ندارد، و اگر قرآن هم تلاوت کنید می شود. بعد از هفت بار سعی کردن باقی می ماند موی سر را تراشیدن یا کوتاه کردن. پس اگر تنها عمره نیت کرده باشد یا حج تمتع می کرده باشد، موی سرش را می تراشد یا کوتاه می کند و تراشیدن بهتر است. بعد از آن از احرام خود خارج می شود و محظورات احرام برایش مباح می گردد. و اگر حج قران یا افراد نیت کرده باشد، موی سرش را نه میتراشد و نه کوتاه میکند، بلکه در احرام خود باقی میماند تا روز عید، یعنی تا روز دهم ذوالحجه. مسئله هفتم درباره صفات و چگونگی حج. چنانچه که برایتان بیان نمودم، وقتی که حاجی صاحب از میقات به مکه مکرمه میرسد، هفت بار طواف و هفت بار سعی بین صفا و مروه میکند. بعد از آن اگر متمتع باشد، موی سرش را تراشیده از احرام خود بیرون نشود، و اگر قارین یا مفید باشد در احرام خود باقی میماند. بعد از آن باقی کارهای حج را به این ترتیب ادا میکند. روزی هشتم ذوالحجه، در این روز همه حاجیان پیش از پیشین به سوی منای شریف روان میشوند. کسانی که حج افراد یا قران دارند در احرام سابق خود هستند، و کسی که حج تمتع دارد از جای اقامت خود در مکه مکرمه احرام حج را میبندد. بعد از آن همه حاجیان تلبیه خوانده به سوی منای شریف حرکت میکنند و در آنجا نماز پیشین، عصر، شام خفتن و بامداد روز دیگر را میخوانند. هر نماز را در وقتش خوانده می شود و نمازهای چهار رکعتی را دو رکعتی خوانده می شود، و باید برادران حاجیان وقتهای با قیمت خود را در کارهای بیهوده ضایع نسازند و این روزهای چند را در ذکر، تلاوت، دعا، عبادت و کارهای خیر تر کنند. روزی مهم ذوالحجه، یعنی روزی عرفه، بعد از ادا کردن نماز بامداد در منای شریف با ذکر و دعا مشغول باشد تا آفتاب برآمدن. بعد از آن به بسیار آرامی و ادب تلبیه خوانده به سوی عرفات روان شوید و از آزار و اذیت برادران حجاجتان با حذر باشد. و چون در عرفات به فضل و سلامتی خداوند رسیدید و وقتی نماز پیشین داخل شد، خطیب روز عرفه خطبه میگوید، باید به خطبهش گوش دهید. بعد از خطبه اول اذان گفته میشود، باز اقامت و نماز پیشین را دو رکعت با جماعت میخوانند، باز بار دیگر اقامت گفته میشود و نماز عصر را دو رکعت میخوانند. یعنی هر دو نماز را در وقت پیشین جمعا و قصرا دو رکعت خوانده میشود و بین هر دو نماز نفل نمیخوانند، و بعد از نماز خود را برای ذکر خداوند و دعایش متفرغ بسازد و هر ناز و نیاز و امید و آرزوی که دارد از خداوند قادر و توانا و رحیم و مهربانت بخواه. و باید دانست که روز عرفات از بزرگترین روزها نزد الله تعالی است و بسیار یک فرصت بزرگی است برای توبه کردن و بخشش خواستن، و وقتی اجابت دعا است و موقف است که خداوند جلیل به او نزد فرشتگان خود افتخار نموده میفرماید، ببینید به سوی بندگان من که از هر جای دور موها تیت و رنها خاک آلود اینجا به نزد من جمع شدند، شما همه شاهد باشید که من گناهان ایشان را آمرزیده ام. روایت امام احمد رحمت الله علیه و اسناد حدیث حسن است. و در حدیث صحیح از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمده است که خدای عزوجل در هیچ روزی مانند روز عرفه بندگان خود را از آتش دوزخ زیاد آزاد نمی‌سازد، یعنی از همه روزها در روز عرفه زیادتر بندگان خود را از دوزخ آزاد می‌سازد. و جنابشان خبر داده اند که بهترین دعا آن دعایی است که در روز عرفه میباشد و بهترین سخنی که در آن روز گفته میشود لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير میباشد. در عرفات تا غروب آفتاب میباشد و هرگاه از غروب آفتاب متأکد شدید و بسیار آرامی و سکونت به سوی مزدلفه سلبیا گفته روان شوید و نماز شام را تا به مزدلفه نرسیدید نمیخونید و هرگاه به مزدلفه رسیدید پیشتر از همه کارها از آن قامت گفته نماز شام را 3 رکعت میخونید، باز دوباره قامت گفته نماز خفتن را 2 رکعت میخونید و نماز وتر را خوانده خواب میکنید تا وقت نماز بامداد خواب میکنید. روز دهم روز عید، در این روز نماز بامداد را در مزدلفه در اول وقتش خوانده رو به قبله دستهای خیش را بلند گرفته به ذکر و دعا مشغول می باشد تا نزدیکی آفتاب برآمدن و آفتاب نبرآمده به سوی مینا حرکت می کند و از هر جا که میسر می شود با خود 7 سنگ خرد به اندازه نخود و یا کمی کلانتر می گیرد به خاطر زدن جمره کلان. وقتی که به مینای شریف می رسد اعمال زی را به ترتیب ادا می کنید. اولا به نزد جمره عقبه کبرا یعنی جمره کلان که ترتیب سوم است رفته و آن را 7 سنگ می زنید. هر سنگ را جدا جدا و با زدن هر سنگ الله اکبر می گوید و باید سنگ در داخل حوض بیفتد و لازم نیست که در پایه بخورد. دوم بعد از جمره کلان را سنگ زدن کسی که حج تمتع و یا قران کرده است قربانی خود را حلال میکند و کسی که حج افراد کرده است قربانی ندارد. سوم بعد از حلال کردن قربانی موی سر خود را میتراشد و یا کوتاه میکند و تراشیدن بهتر است و اجر زیاد دارد. بعد از آن میتوانید لباس احرام خود را کشیده و لباس معمولی خش را بپوشید و اگر برایتان میسر شد سر و جان خود را پاک بشوید و خود را عطر زنید و تمام محظورات احرام برایتان مباح و روا میگردد مگر نزدیکی به همسر روا نمیباشد. چهارم اگر در همین روز برایتان میسر شد رفته طواف فرضی را یعنی طواف افاضه را با لباس عادی خود ادا کنید و اگر در این روز طواف فرضی کردن برایتان میسر نشد میتوانید در روز دوم یا سوم عید طواف کنید. کسی که حج تمتع میکند باید حتما بعد از طواف فرضی بین صفا و مروه سعی هم بکند و اگر حج قران میکند و قبلا با طواف قدوم سعی نکرده باشد باید بعد از طواف فرضی سعی هم بکند و اگر قبلا سعی کرده باشد دوباره سعی نمیکند. پنجم بعد از طواف فرضی دوباره به مینای شریف بازگردیده و مدتی را که در آنجا سپری میکند با ذکر و دعا و تلاوت قرآن کریم و دیگر اعمال خیر بسر میبرید. روزی یازدهم یعنی دوم عید بعد از پشین حرف جمره را 7 سنگ میزند، شروع از جمره خرد باز میانه سپس جمره کلان و با هر سنگ زدن الله اکبر بگوید. اگر برایتان میسر شد بعد از زدن جمره خرد و جمره میانه از رای مردم یک طرف شده رو به قبله دستهایتان را بلند گرفته دعا کنید و اگر میسر نشد لازم نیست و وقتی که جمره کلان را سنگ زدید دعا نمیکنید و اگر بعد از پشین دروبار بود و سنگ زدن مشکل بود میتواند تا شب تاخیر کنید. روز دوازدهم یعنی سوم عید مانند روز یازدهم هر سه جمره را 7 سنگ میزنید. اگر میخواستید روز سیزدهم هم در مینای شریف باشد خوب میشود و مثل روز یازدهم و دوازدهم هر سه جمره را 7 سنگ میزنید و اگر نمیخواستید که روز سیزدهم در مینای شریف بمانید کوشش کنید که پیش از غروب آفتاب روز دوازدهم از مینای شریف خود را بکشید. بعد از بجا نمودن کارهای گذشته همه اعمال حجتان تمام میشود، تنها طواف وداع باقی میماند که هر وقت میخواستید از مکه مکرمه بیرون شوید طواف وداع را کرده باز بیرون میشوید و طواف وداع از زنان حایض و نفسا ساقط میشود. در پایان درس خود برادر حاجیم را نصیحت میکنم که حجی که ادا نموده باید در حیات و زندگیش تغییرات ایجابی با وجود آرد که حالش به خیر و صلاح و خوبی و نیکی تبدیل یابد. برادر عزیزم حالا که تو به فضل و کرم الله جل جلاله حجت را به خوبی به پایان رسانیدی، گناهانت همه پاک شده، همچون تخم نو پیدا صحیفه های اعمالت صاف و صفا شده. پس نباید دوباره آن را به تاریکی گناه و معصیت سیاه سازی. در اخیر تو را به خداوند کریم و مهربان سپاریده، خدا حافظ و ناصرت میگویم. والله تعالی اعلم، و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و
برکاته. السلام چشم جان پر نور گشت از دیدنی بیتی خدا، چشم جان پر نور گشت از دیدنی بیتی خدا. مبارک بر شما حاجیان خوش آمده، حج مبارک بر شما ای حاجیان خوش آمده، حج مبارک بر شما ای حاجیان خوش آمده، حج مبارک بر شما ای حاجیان خوش آمده، ای حاجیان خوش آمده. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
از فیدهای سابق بعد از رمضان چی باید کرد؟
بسم الرحمن الرحیم. اللهم اهدنا فیمن هدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك.
دوستان گرامی، بسیار زیاد خوش آمده، بسیار زیاد خوش آمده.
این منزلی قرآن بود، این منزلی رحمان بود، این جای حافظان بود، این جای حافظان بود، این منزلی قرآن بود، این منزلی رحمان بود.
بعد از رمضان باید
کرد؟ بعضی مردم از روزی که آوازه عید را میشنود نماز را بس میگوید و قرآن را بند میکند و کارهای نیک را خداحافظی نماید و به جاهلیت گذشته خود باز میگردد و به گناهان سابق خود بار دیگر شروع میکند.
بعد از رمضان چی باید کرد؟
روزه بگیرد، قرآن تلاوت کند، صدقه بدهد و وقتی که رمضان خلاص شود از همه این کارها منقطع گردد.
نه خیر،
هرچند که ماه رمضان مبارک خلاص شده باشد، مگر عمل بنده مؤمن خلاص نمی شود.
بعد از رمضان چی باید کرد؟
شریعت برای منقطع شدن عمل هیچ غایتی یا نهایتی غیر از مرگ نگردانیده.
بعد از رمضان چی باید کرد؟
چی خوب مایی بود، همه مردم رو به سوی کارهای نگردانیدن. م
مسجدها
از نمازگذاران پر میشه،
گرد و غبار
از روی
مصاحف شریف
پاک کرده شده،
همه به تلاوت قرآن کریم شروع نموده
در ختم آن کوشش میکردند،
فقرا مساکین
و بیچارگان
از خیر و خیرات مردم
خوش و خوشحال بودند،
همسایگان برای همدیگر
افطاری تقدیم مینمودند،
همه مسلمانان
از هر جهت عالم
به سوی خانه خدا
برای عمره کردن
روان میشدند.
ای کاش مسلمانان همیشه به این حال باشند.
لیکن تأسفانه این کارها همه به خلاص شدن ماه رمضان خلاص گردید.
بعد رمضان چی باید؟
آیا نمیدانند که پروردگار همه ماها
یک پروردگار است؟
آیا نمیدانند که طاعت و عبادت الله تعالی همیشه در بندگان فرض و واجب است؟ آیا نمیدانند که معصیت و نافرمانی الله تعالی در هر وقت حرام و ناجایز است؟ آیا نمیدانند که خداوند عزوجل همیشه بر اعمال بندگان خود مطلع است؟ آیا این چنین مردم از پروردگار خود حیا نمیکنند؟ آیا از حال خود شرم نمیکنند که بعد از طاعت و عبادت به نافرمانی و معصیت میپردازند؟
آن قومی که نمیشناسند خدای خود را مگر در ماه رمضان.
ولا حول ولا قوه الا بالله.
بعد از رمضان چی باید کرد؟
روزه های نفلی بعد از رمضان،
روزه گرفتن 6 روز از ماه شوال،
روزه گرفتن روز عرفه،
10 روز اول از ماه ذوالحجه،
روزه گرفتن روز عاشورا،
روزه گرفتن هر روز دوشنبه و پنجشنبه از هر هفته،
از هر ماه 3 روز روزه گرفتن،
هر کی یک روز در راه خدا روزه بگیرد اما تعالی به سبب آن روز روزه گرمی دوزخ را از روی او به مسافت 70 سال دور می‌سازد.
قیام اللیل بعد از رمضان،
یعنی شب بیداری برای عبادت خدای عزوجل،
ملازمت کنه قیام اللیل را و در آن پابند باشد،
زیرا او عبادت و روش بندگان نیکوکارانی بود که پیش از شما بودند
و او قریب می‌شود بنده را به درگاه پروردگارش و مانع می‌گردد از گناهان و بخشیده می‌سازد بدی‌ها را و دور می‌کند مرض را از جسد.
کیستی من را دعا کند من دعای را قبول کنم، کیستی از من چیز خواهد او را آن چیز خواهد بدهم، کیستی از من آموزش خواهد من او را بیاموزم.
برادری عزیز، بعد از رمضان چی باید کرد؟ تا جوابی این سؤال را به تفصیل بدانید، درسی استاذی محترم را به خوبی گوش دهید.